بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب تفسیر آفتاب جلد ششم، تز اسلام منهای روحانیت. پس از عصر امامت و با فرارسیدن دوران غیبت، علمای شیعه همواره نقش هدایت و رهبری مردم را عهده‌دار بودند و تلاش نمودند که به هر نحو ممکن در حفظ اسلام و جامعه اسلامی کوشش نمایند. با ظهور دولت شیعی صفویه در ایران، برخی از علما همچون علامه مجلسی و شیخ بهایی تلاش کردند که با استفاده از فضای ایجاد شده در دربار نفوذ کرده و تا جایی که امکان دارد از انحرافات پادشاهان و حکومت جلوگیری کنند. با ورود استعمار به ایران در دوره قاجاریه، علما تلاش کردند که از سلطه کفار بر مسلمین ممانعت نمایند. در اوج این مبارزه اقدام میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو بود که رژیم را مجبور کرد تا قرارداد استعماری خود با انگلیس را لغو نماید. پس از آن نیز نقش علمایی چون علامه نائینی، شیخ فضل الله نوری، آیت الله مدرس و غیره در نهضت مشروطه و جریانات پس از آن و نیز مبارزات آیت الله کاشانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت باعث شد که هم رژیم پهلوی و هم استعمار انگلیس و پس از آن آمریکا به فکر مهار روحانیت بیفتند و لذا کوشیدند از سوی میان مردم و روحانیت فاصله ایجاد کنند و از سوی دیگر روحانیت را با سیاست و حکومت بیگانه نموده و سیاست را ضد دین و خلاف شؤون علما جلوه دهند. این مقابله استعماری علیه اسلام و روحانیت با آغاز قیام اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله و برجسته شدن نقش روحانیت در سازماندهی و هدایت مردم شدت گرفت. یکی از مسائلی که در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی و مخصوصاً در سالهای پس از 1354 برای ایجاد اختلاف و شکاف میان انقلابیون و انحراف آنان از مبارزه با رژیم مورد استفاده قرار گرفت، مواضع تند دکتر شریعتی بر ضد روحانیت و پاسخهای متقابل برخی از روحانیون به اظهارات وی بود. شریعتی در سال 1348 به واسطه آیت الله طهری برای سخنرانی به حسینیه ارشاد که پایگاهی برای سخنرانی و انتقاد علیه رژیم بود دعوت شد. آیت الله شهید مطهری ابتدا علاقه شدیدی به دکتر شریعتی داشت، ولی رفته رفته تضاد فکری که ناشی از اختلاف سطح فهم معارف اسلامی میان آنها آشکار شد و به همین جهت شهید مطهری از دکتر شریعتی فاصله گرفت و رفته رفته در زمره منتقدان سرسخت شریعتی قرار گرفت. انتقادهای مستقیم و بی‌پیرایه دکتر شریعتی از روحانیت و متهم کردن علمای شیعه به همدستی با حاکمان و سلاطین محور اصلی اختلافات وی با روحانیون انقلابی بود. شریعتی اسلام را منحصر در مبارزه می‌دید و به همین جهت همکاری علمای شیعه با سلاطین در طول تاریخ و مخصوصاً دوران صفویه را مورد انتقاد سخت خیش قرار میداد و میگفت پس از صفویه همه چیز جابجا شد. خلیفه سنی شیعه شد و فقیه شیعه سنی. روحانیت شیعه پس از هزار سال قهر با حکومت آشتی کرد و کنار تخت سلطان آستین کشید و به خدمت ایستاد. وی این تشیع را تشیع درباری یا تشیع صفوی دانسته و علامه مجلسی را امام اول تشیع صفوی معرفی کرده و در ترسیم این انحراف می نویسد در شیعه سلطان حسین صفوی مظهر ذوالفقار علی شد و ملا محمد تقی مجلسی مظهر علمش. من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن می دانم تا آیت الله بهبهانی و بدتر از او علامه مجلسی را، و چه می گویم؟ مجلسی سنی است و امام حنبل از او شیعه تر. گردویچ یهودی متریالیست از مرجع عالی قدر شیعه آیت الله میلانی به تشیع نزدیکتر است. این مواضع شریعتی در حالی بود که وی به شدت پدرش که ابتدا روحانی بود ولی با فشار رضاخان لباس روحانیت را از تن درآورده بود و جدش که از علمای همنشین سلاطین بود را تکریم می‌کرد. شریعتی در سخنان دیگری که نشان دهنده تأثیرپذیری وی از دوران تحصیل در غرب و آشنایی با دوران رنسانس و کلیسا زدایی و جدایی دین از سیاست در آنجا بود، ملایان را نگهبان خرافات مذهبی دانسته و وظیفه یک فرد مذهبی متجدد را پاک کردن افکار مذهبی از خرافات و انحرافات و مبارزه با آخوندیسم که اسلام مرتجعانه عصر فئودالیته را نگه داشته بیان می‌کند. وی همچنین روحانیت شیعه بعد از عصر صفوی را یکی از اضلاع مثلث زور و زر و تزویر می دانست و گسترش گرایش جهانی به اسلام را نشانه بی‌نیازی از روحانیت تلقی می کرد و معتقد بود با مرگ روحانیت رسمی ما اسلام خوشبختانه نخواهد مرد. همانطور که بیان شد، علت این طرز فکر این بود که شریعتی شیعه را تنها با عینک مبارزه با حکومت می دید و نمی توانست مصلحت اندیشی علما در برهه‌های مختلف برای حفظ اسلام که دامنه آن از همکاری با حاکمان تا مبارزه و قیام علنی گسترش یافته بود را فهم کند. و درست به خاطر همین روحی است که از امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان مرجع بزرگ عصر حاضر یاد می کند و می گوید ظهور روح‌های انقلابی و شخصیت‌های پارسا آگاه و دلیری که به خاطر وفادار ماندن به ارزش‌های انسانی و پاسداری از حرمت و عزت اسلام و مسلمین گاه به گاه در برابر استبداد، فساد و توطئه‌های استعمار قیام می‌کردند. از این گونه است قیام‌هایی که از زمان میرزای شیرازی تا اکنون آیت الله خمینی شاهدان بودیم، چرا که مصلحت اسلام و جامعه اسلامی در زمان امام خمینی منجر به قیام ایشان شده بود. شریعتی قیام 15 خرداد 42 را نیز گسستن پیوند مماشات روحانیت و سلطنت که در شیعه 400 سال بعد از صفوی دوام داشت ارزیابی کرده که در خاموشترین ایامش ناگاه خفته ای از اصحاب افسوس بیدار می شود و از کهف حجره‌ای بیرون می پرد و ابوذروار بر سر قدرت فریاد می زند، اسرافیلوار در سور قرآن می دمد و گورها را بر می شوراند و امنیت سپاه قبرستان را بر می آشوبد و محشر قیامت برپا می کند. گویا دکتر شریعتی مبارزات میرزای شیرازی با استعمار، مبارزات علمای مشروطه، مبارزات علمای نجف علیه انگلیس و تبعید و شکنجه آنان، مبارزات آیت الله کاشانی در نهضت ملی نفت و ده ها نمونه از مبارزات علما با سلاطین جور و در مقابل کنار آمدن همین مبارزات با حکومت‌ها در شرایطی که مصلحت جامعه اقتضا می‌کرد را فراموش کرده بود. در میان روحانیون انقلابی، آیت الله شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی به عنوان جدی‌ترین منتقدان آثار و افکار دکتر شریعتی مطرح بودند. آیت الله مصباح یزدی و دکتر شریعتی هر دو از مدرسان مدرسه حقانی بودند که مدیریت آن بر عهده شهید آیت الله بهشتی بود. آیت الله مصباح از منتقدان جدی دکتر شریعتی بود و در جلساتی مختلف به نقد مبانی فکری ایشان می پرداخت. انتقادهای فراوان و پی در پی آیت الله مصباح یزدی به افکار و عقاید دکتر شریعتی باعث التهاب فضای مدرسه حقانی شده بود و همین امر سبب شد که ایشان به توصیه مدیریت مدرسه برای آرام شدن فضا مدرسه را ترک کنند. شهید بهشتی با توجه به تأثیرگذاری دکتر شریعتی در میان نسل جوان و مخصوصاً قشر دانشجو و همچنین حساسیت شرایط انقلاب برای جلوگیری از تفرق میان نیروهای انقلابی، ضمن انتقاد از موضع برخی از روحانیون انقلابی از جمله آیت الله مصباح، خطاب به ایشان فرمودند: موضع گیری جناب عالی جنجالی و جنجال آفرین و تحریکات دار است که با شدت و حدت همراه است. به نظر من با توجه به مجموع جوانب مختلف مربوط به این بحث و این شخص شریعتی و این عصر نتیجه عکس دارد. شهید بهشتی در این حال از دکتر شریعتی به خاطر وجود نقاط دو پهلو در نوشته هایش که قابلیت برداشت زلالت بار داشت انتقاد می نمود و می فرمود باید به عموم یادآوری کنیم که این نوع کتاب ها که حاوی این نوع مطالب مبهمند و در معرض زلال و ازلالند گمراه کننده اند، کتاب های عمومی نیستند. این کتاب ها را کسانی بخوانند که قدرت تشخیص این را داشته باشند. بنابراین حتی آیت الله شهید بهشتی نیز اگرچه نگاهش به دکتر شریعتی نگاه طرد و نفی نبود، اما کتب ایشان را کتب زاله می دانست که مطالعه آن برای افراد غیر اسلام شناس موجب گمراهی می شود، به نحوی که اسلام را به طور صحیح فهم نمی کنند. با این حال ایشان موضع خود در مقابل شریعتی را این گونه بیان کردند: موضع من در برابر دکتر شریعتی و کارهای او موضع بهره برداری صحیح است، نه لگد کوب کردن و نه لجن مال کردن و نه ستایش کردن و بالا بردن، بلکه حسن استفاده از سرمایه‌ای در خدمت هدفی با روشنگری و بدون محافظه‌کاری برای تمام نقاط ضعف او. به هر حال تلاش افرادی همچون شهید بهشتی تا حد زیادی مؤثر واقع شد و در نهایت مذاکرات و صحبت‌های افرادی چون شهید بهشتی با دکتر شریعتی و گوش زد کردن نقاط ضعف آرا و افکارش که مورد سوء استفاده در جهت ایجاد اختلاف و انحراف در نهضت می‌شد، شریعتی را متقاعد ساخت که با ارائه توضیحاتی به اصلاح انتقادات و اتهامات قبلی خود به روحانیت بپردازد. ایشان طی میز گردی که بعدها با عنوان پاسخ به سوالات منتشر شد، سخنان قبلی خود علیه روحانیت را اینگونه توجیه می کند: ما در اسلام روحانی نداریم، بلکه عالم اسلامی داریم. انتقاد من از روحانیون بود و نه از عالم اسلامی. هیچ کس به اندازه من افتخار دفاع جدی و مؤثر علمی و فکری از این جامعه گرانقدر که امید بزرگ و سرمایه عزیز ماست نداشته است. ایشان پس از آوردن نمونه هایی تلاش می کند حمایت و دفاع خود را از روحانیت به اثبات برساند. در کتاب انتظار گفتم طلاب این مجاهدان پاکباز راه علم و ایمان که با پولی که از مخارج یک مرغ آمریکایی کمتر است جوانی را فدای آموزش علم دین می کنند و در هر زمانی که هر دانشجوی رشته تحصیلیش را بر اساس درآمد آیندهش انتخاب می کند وی رشته ای را برگزیده است که دوران طلبگیش را این چنین به زهد باور نکردنی می گذراند. در درس اسلام شناسی حسینیه ارشاد نقل کردم در سال 1338 در فرانسه، دوران تحصیل دکتر در فرانسه، جلسه بود که سخنرانی به روحانیت توهین کرد و آنها را پایگاه استعمار خواند. با سر و صدا به پا خواستم و پاسخ او را دادم و اضافه کردم تا آنجا که من می دانم زیر تمام قراردادهای استعماری را کسانی امضا گذاشتند که همگی از میان تحصیل کرده های دکتر و مهندس و لیسانسه بودند و همین از فرنگ برگشته ها. یک آخوند، یک از نجف برگشته اگر امضایش بود، من هم مثل شما اعلام می کنم آخوند دوست ندارم. وی در پایان اختلاف خود با روحانیون را انکار کرد و آن را اختلاف پدر و پسری و داخل یک خانواده دانسته و مدعی می شود که شایعه مخالفت من با مطلق علما و حوزه علمیه توسط قاستین برای اختلاف بین روشنفکر مذهبی و حوزه های علمیه درست شده است. اگرچه این سخنان شدت اختلافات شریعتی با روحانیت انقلابی را کاهش داد، ولی همچنان این توضیحات بسیاری از اهل نظر را قانع ننمود و نتوانست فضای سرد میان آنان را به فضای صمیمانه تبدیل کند. شریعتی در دوران 18 ماهه بازداشت در ساواک به اتهام سخنرانی‌های ضد رژیم با درخواست رژیم مطالبی را علیه مارکسیسم و تضاد کامل مارکسیسم با اسلام نگاشته بود که تحت عنوان اسلام ضد مارکسیسم در روزنامه کیهان چاپ شد. اگرچه کلیات مطالب این مقالات صحیح بود، اما در آن شرایط که رژیم سعی می کرد آشوبهای ایران را مارکسیستی جلوه دهد و سازش اسلام و علما با رژیم را مطرح نماید، سرزدن چنین عملی از سوی دکتر شریعتی برای اطرافیان امام خمینی و دوستان انقلابی وی باور نکردنی بود. شهید مطهری در متن نامه خود به حضرت امام که در سطور آتی به بررسی آن می پردازیم، خطاب به حضرت امام می فرمایند: برای شناختن ماهیت این شخص لازم است که حضرت عالی مجموعه مقالات او را که در کیهان که یک سال و نیم پیش چاپ شد مطالعه فرمایند.